21 بهمن ماه سال 1400 برگزار میشه. محمد حسین سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی کشور با اعلام این خبر گفته که با هدف نمایش اقتدار ملی و آشنایی آحاد مردم با موج عظیم پیشرفت و خدمات قابل ارائه، اولین نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های جهادی کشور همزمان با دهه فجر در بهمن ماه سال 1400 در تاریخ 18 تا 21 بهمن ماه از ساعت 9 تا 17 برگزار میشه. این نمایشگاه فرصتیه تا علاوه بر آشنایی بخش‌های مختلف دولت و صنعت با همدیگه، آحاد جامعه هم در جریان آخرین دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی قرار بگیرن. این نمایشگاه در محل مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه و در فضایی به مساحت 30,000 متر مربع برگزار میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که برنامه غذایی و جسمانی سالمندان با نرم افزار ویژه‌ای پایش میشه. محققان یکی از شرکت‌های مستقر در مرکز نوآوری سبا نرم افزاری رو برای پایش سلامتی جسمانی سالمندان عرضه کردند که به گفته اونها این نرم افزار قادر به ارائه برنامه ورزشی و غذایی بر اساس وضعیت جسمانی افراد بالای 50 سال رو داره. زمانی که فرد وارد این نرم افزار میشه، اطلاعات جسمانی خودش رو عرضه میکنه و این نرم افزار علاوه بر اون که میزان BMI فرد رو اعلام میکنه، بر اساس شرایط جسمانی و توده چربی برنامه غذایی ارائه میده. این نرم افزار همچنین قادر به ارائه برنامه ورزشی به فرد، علاوه بر اون در صورتی که فرد در هر مرحله ای نیاز به راهنمایی داشته باشه، میتونه با کارشناس مربوطه تماس بگیره و بدون هیچ گونه هزینه ای مشاوره های لازم رو دریافت کنه. در نسخه اولیه این نرم افزار حدود 200 کاربر از خدمات اون بهره مند میشن که این موضوع تا 2 ماه آینده به تجاری سازی میرسه و در اختیار عموم قرار میگیره. این نرم افزار باید بر روی گوشی نصب بشه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان رویداد پیوند در حوزه صنایع خلاق منتشر شده. فراخوان رویداد پیوند به منظور شناسایی طرح‌ها و استارتاپ‌های فعال در حوزه صنایع خلاق با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و همکاری مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق منتشر شده. رویداد پیوند حوزه صنایع خلاق به منظور به هم رسانی شتاب دهنده ها و استارتاپ های این حوزه است. این رویداد با هدف شناسایی استارتاپ ها و طرح های استارتاپی جذاب و توانمند و معرفی اونها به شتاب دهنده ها، اعم از دانش بنیان یا غیر دانش بنیان و بقیه سرمایه گذاران، روز 28 دی ماه امسال با حمایت صندوق نوآوری برگزار میشه. در رویداد پیوند در صورتی که شتاب دهنده ها و مرکز رشد بعد از ارزیابی و تایید ایده های نوآورانه تصمیم به سرمایه گذاری روی اون طرح بگیرن، صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 80% هزینه شتاب دهی رو تأمین میکنه. علاقمندان برای حضور در رویداد پیوند در حوزه صنایع خلاق میتونن تا 2 دی ماه امسال با مراجعه به سامانه غزال ثبت نام کنن.
رهاورد.
میرسیم به صفحه بهداشتی پزشکی و بیماری یرقان. یرقان یا زردی به معنی تغییر رنگ و زرد شدن پوست، سلبیه چشم و قشاهای مخاطی ناشی از بالا رفتن بیلیروبین خون است. بالا رفتن غلظت پلاسمایی بیلیروبین اغلب ناشی از بیماری‌های پیش کبدی، کبدی مانند هپاتیت و پس کبدی مانند سنگ کیسه صفرا است. کیسه صفرا وظیفه دفع بیلیروبین که ماده‌ای حاصل از تخریب گلبول‌های قرمز است را دارد. با داشتن رژیم غذایی چرب، کلسترول در صفرا افزایش می‌یابد و رسوب می‌کند. در نهایت سنگ صفرا ایجاد می شود و بیلیروبین به وسیله کیسه صفرا دفع نمی شود. آقای دکتر اصغر خسروی فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد در این زمینه صحبت می کنند.
به نام خدا سلام عرض می کنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده دکتر اصغر خسروی فوق تخصص بیماری های گوارش، کبد و اندوسکوپی هستم. امروز در خصوص بیماری زردی برای شما صحبت می کنم. زردی یا به اصطلاح قدیم تر یرقان، یک بیماری هست که طی اون قسمت‌های مختلف بدن رنگ زرد به خودش میگیره. معمولا ابتدا سفیدی چشم‌ها رنگ زرد میگیره، سپس پوست بدن حالت زردی میگیره. معمولا اولین جایی که دچار زردی میشه سفیدی چشم‌ها هست. اگر سفیدی چشم‌ها زرد نباشه تقریبا باید بگیم بیماری یرقان در پیش نیست. البته افرادی که سبزیجات حاوی کاروتن و یا میوه‌های حاوی کاروتن زیادی مصرف می‌کنن، مثلا مصرف هویج که زرد رنگ هست، کدو، هلو و یا پرتقال زیادی مصرف می‌کنن، ممکنه که زردی پوست پیدا بکنن. البته در این حالت چشما سفید باقی میمونه. اما موضوع بحث ما در خصوص زردی هست که مرتبط با یک بیماری هست. باید عرض بکنم که زردی و یا یرقان در حقیقت یک بیماری نیست، یک علامت بیماری است. یعنی فردی که زرد میشه باید علت زردیش رو پیدا بکنیم، صرفا این یک علامت هست. افرادی که مبتلا به بیماری زردی میشن رنگ ادرارشون هم زرد میشه، گاهی رنگ ادرار شبیه چای میشه، ما اصطلاحاً اونها ادرار کولایی میگیم. رنگ ادرار ممکنه قهوه‌ای پررنگ هم بشه، به طب مدفوع اینا هم ممکنه حالت سفید رنگ بشه، یعنی ادرار پررنگ میشه، مدفوع کم رنگ میشه. این نشانه بیماری کبدی هست. معمولا علت زردی به دو دسته بیماری های کبدی و بیماری های خونی باید تقسیم بکنیم. یه سری بیماری های خونی مادرزادی هستن مثل تالاسمی، به خصوص اون دسته از افرادی که تالاسمی ماژور دارن و خون دریافت میکنن، یا افرادی که تالاسمی های مینور دارن. بیماری های خونی دارن که سلول های خونی تی اون لیز میشه، اصطلاح ما همولیز میگیم. این افراد ممکنه که دچار زردی بشن، ولی اصولا باید عرض کرد که شایع ترین علت زردی و یرقان بیماری کبدی هست. یعنی میشه تقریبا اگر بیماری های خونی مادرزادی رو استثناء بکنیم زردی مساوی است با بیماری کبدی. علل مختلفی هستن که کبد رو بیمار میکنن و فرد دچار زردی میشه. بیماری های مثل هپاتیت های ویروسی که شناخته شده هستن که افراد رو مبتلا میکنه، ممکنه کبد رو دچار اختلال عملکرد بکنه و فرد زرد بشه. گاهی افرادی که دوز زیادی از داروها مصرف میکنن و کبد دچار توکسیسیته میشه، دچار سمیت کبدی میشه، به ویژه افرادی که به هر حال و هر دلیلی دوز بالایی از داروهای مثل استامینوفن رو مصرف میکنن، اینها ممکنه که دچار بیماری کبدی بشن و خودشون رو به صورت زردی نشون میدن. گاهی بیماری های مجاری صفراوی و هر دلیلی سنگی در مجرای صفراوی باشه که جلوی تخلیه صفرا به روده رو بگیره، ممکنه که با اس ایجاد زردی بشه. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. همه شما رو به خدای بزرگ منان می سپارم. خدا نگهدار.
در صفحه آخر که همون صفحه کرونا میخوایم از ارتباط بیماری کاوازاکی با کرونا بگیم. بیماری کاوازاکی که با نام سندروم کاوازاکی هم شناخته میشه، یک بیماری با تب حاده که علت ابتلای بیماری ناشناخته است و در درجه اول کودکان زیر 5 سال رو درگیر میکنه. در فرانسه تعداد بیشماری از کودکان با سندروم التهابی بسیار شبیه به بیماری کاوازاکی تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند. حدود 20 مورد در منطقه‌ای حوالی پاریس و تعداد دیگری در بقیه مناطق گزارش شده. این میزان از شیوع بسیار غیر معموله و احتمال ارتباط با بیماری کرونا یا همون کووید 19 را نشون میده. خانم دکتر شهناز آرمین فوق تخصص بیماری‌های عفونی اطفال در این باره صحبت می‌کنند.
کاوازاکی یک سندرومی هستش که واقعا هنوز علتش کاملا شناخته شده نیست و نمیدونیم دقیقا علت چی است. میدونیم که یه التهاب عروق اتفاق میفته در بدن و میتونه با علائم مثل تب، قرمزی چشم‌ها، قرمزی لب‌ها، تورم دست و پا، راش‌های جلدی بروز پیدا بکنه و معمولا طبیعی که بیش از 5 روز طول میکشه و در نهایت مهمترین عارضه‌ای که میتونه داشته باشه درگیری عروق کورنر هست. معتقد هستن که کاوازاکی یک التهاب عروق هست، یک واسکولیت هست که اتفاق میفته. در این اپیدمی کرونا ویروس مواردی از کاوازاکی دیده شده که تست مثبت دارن. آیا رابطه 100% علت و معلولی هست؟ یعنی ویروس سارس کووی 2 تونسته باعث ایجاد کاوازاکی بشه یا یک همزمانی اتفاق افتاده؟ فرد یا بچه به دلیلی کاوازاکی پیدا کرده، همزمان در حلقش هم ویروس جدا شده و رابطه علت معلولی نیست. این هنوز زیر سوال هستش. در قسمت‌های از دنیا ویروس کرونا رو همزمان با کاوازاکی جدا کردن. ما در مرکز خودمون حداقل دو مورد داشتیم که کاوازاکی رو داشتن و PCR کوویدشون هم مثبت شده، ولی هنوز دیتا راجع به این کامل نیست، واقعا راجع به این علت و معلولی کامل نیست. اما باز شواهد میگه اگر که کووید واقعا علت کاوازاکی باشه، معمولا تو اینها شوکلاک سیندروم بیشتر هستش و بعضی مواردی که فرد با تشخیص کووید بستری شده و تب و راش جلدی داشته، دیدن درگیری عروق کرونر هم پیدا کرده که باز این میتونه بگه که شاید این هم کاوازاکی بوده. به هر حال هنوز جای سوال هست و نیاز به دیتای بیشتری داره.
با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
همچنان با ادامه بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 امروز. اما همینک همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه ایران امروز که این برنامه را به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد. ساعتم الان 12:41:25 است.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. خرسندیم که رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو میشوید. در این برنامه ما به توسعه اقتصادی در عرصه شرکت‌های دانش بنیان و پژوهش‌های کاربردی خواهیم پرداخت و نقش پژوهش‌ها و شرکت‌های دانش بنیان رو در توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در این برنامه آقای شریعت پناهی صدابرداری برنامه رو بر عهده دارند. آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه هستند و من احمد طبعی کارشناس مجری. حتما با در نظر گرفتن موضوع برنامه، شما اساتید دانشگاه، دانشجویان تمایل دارید با ما ارتباط داشته باشید. شماره ها رو تقدیم حضورتون میکنیم: 220-5009 220-400-826 دو شماره تلفن ماست. اما اگر مایل بودید از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید، 30900. دو مهمان در استودیو داریم و قرار هست که با دو مهمانمون در این زمینه‌ای که مطرح کردیم، بحث پژوهش‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و تأثیر اونها بر توسعه اقتصادی با شما صحبت بکنیم. آقای دکتر سید محسن اصغری که استاد دانشگاه تهران هستند، دانشیار بیوشیمی دانشگاه تهران و همینطور مدیر عامل شرکت دانش بنیان، و سرکار خانم دکتر سحر شجاعی که ایشون هم بنیانگذار یک شرکت دانش بنیان و هستند و همینطور خودشون هم یک پژوهشگر. دو مهمانی که در حال حاضر در استودیو هستند. قرار هست که ما از مجلس شورای اسلامی هم یکی از نمایندگان روی خط ارتباطیمون باشه که به هنگام حضورتون معرفی خواهیم کرد و بعضی از مطالب هم بعدن خدمتتون خواهیم گفت. با ما همراه باشید در برنامه ایران امروز. سپاسگزاری میکنم آقای دکتر اصغری از بودنتون در استدیوی برنامه ایران امروز و همینطور خانم دکتر شجاعی از شما.
با نام یاد خدا من هم سلام عرض بکنم خدمت مردم خوب ایران، شنونده های برنامه ایران امروز و همینطور دستاندرکاران محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
ممنونم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم و در خدمتون هستم و خیلی خوشحالم از دعوتی که کردین.
سپاسگزاری میکنم. شما شنوندگان عزیز حتما به خاطر دارید که سالهای سال هست، شاید بیش از 40 سال که بس ارتباط صنعت و دانشگاه مطرح میشه به دلیل پژوهش‌ها و کاربردی کردن و توسعه اقتصادی و همینطور در دانشگاه‌های دوره اول و دوم و سوم و چهارم بحث‌های کاربردی و پژوهشی مطرح است و قرار بوده که در این زمینه گام‌های مؤثر و بزرگی برداشته بشه. گهگاه برداشته شده و بعضی اوقات هم انتقاد وجود داره که پژوهش‌های کاربردی نیستن، تبدیل میشن به مقاله‌هایی که در کتابخانه‌ها هستن و یا در بعضی از مجلات بین المللی و یا داخلی منتشر میشن، اما توصیه شده به نیازهای کشور و اینکه پژوهش‌ها برن به سمت پژوهش‌های کاربردی و تبدیل بشن به محصول، تبدیل بشن به ثروت. در این زمینه میگن چالش وجود داره. حالا قرار هست که در این زمینه صحبت بکنیم با آقای دکتر اصغری و خانم دکتر شجاعی و همینطور مهمانان دیگری که بعداً به جمعمون از طریق خطوط تلفن اضافه خواهند شد. آقای دکتر اصغری، نگاهتون به این موضوع چی هست؟ آیا واقعا ما چالش داریم در این زمینه یا اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهش‌های کاربردی هستن، مشکل در جای دیگری است؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بهتره که یه رویکردی رو بهش یکم دقیق‌تر نگاه بکنیم. رویکرد ما الان باید مبتنی بر نیاز باشه.
نیازی کشور.
درود بر شما. دقیقاً. ما بیشتر از اون که بخوایم به آنچه که تا به حال جامعه علمی کشور انجام داده ایراد بگیریم، باید به این توجه بکنیم که در حال حاضر وظیفه جامعه علمی کشور چی هست. تولید علم گاهن بهش به شکل نادرستی پرداخته میشه. وظیفه دانشگاه در درجه اول تولید علم هست و پرورش دادن نیروهای نخبه‌ای که اونها هم کارشناسان علمی هستند. بنابراین ما نباید یادمون بره که وظیفه اول دانشگاه ایجاد تخصص و انتقال دانش به نسل بعد و در این حال تولید علم. این وظیفه سر جای خودش هست و باید هم باشه و حتما بخشی از محققین در دانشگاه ها فقط باید به همین بپردازن و بخش دیگری از محققین نیاز هست که در کنار مطالعات بنیادی، کارهای پایه، بپردازن به این که جامعه نیازش چیه. و الان ما در جایگاهی قرار داریم که توی این بخش کشورمون نیازهایی داره و باید این نیازها رو جامعه علمی کشور بهش پاسخ بده.
من به دانشگاه‌های نسل اول و دوم و سوم و چهارم اشاره کردم. دانشگاه‌های نسل چهارم دانشگاه‌های پژوهشی هستن که حالا شما اشاره کردید، پژوهش‌های هم پایه هم کاربردی، ولی آنچه که مسلمه توصیه میشه به پژوهش‌های کاربردی که تبدیل به ثروت بشن، گرچه بعضی از پژوهش‌های علمی محض هم باز ثروت‌اندوزی برایشون به وجود خواهد اومد. اما نگاهتون به دانشگاه نسل چهارم چگونه است؟ آیا واقعا پژوهش‌ها بر اساس نیاز کشور داره انجام میپذیره یا نکات دیگری درش وجود داره؟
پژوهش در کشور ما توی سالهای به خصوص سالهای نزدیکتر، هرچه که بعد از انقلاب اومدیم جلو، اتفاقی که افتاده اینه که ما تو کشورمون دائم رشد علممون بهتر شده. مقالات علمیمون، کتابهامون، رساله های متعددی، تعداد زیادی دانشجو داره هر سال پذیرش میشه، همینطور روبه رشده. این اتفاق سر جای خودش به شکل خوبی انجام شده، حالا هرچند بهش انتقاداتی وارد هست، اما یک ضلع مطالعات کاربردی که شما بهش اشاره کردید دانشگاه هست و چند ضلع دیگش نهادهای حاکمیتی، بخشهای صنعتی و وضعیت موجود در کشور هست که حالا شرایط جغرافیایی در این زمینه میشه بهش پرداخت، نیازهایی که تو اون منطقه، تو اون کشور در واقع از باب موقعیت جغرافیاییش مطرحه، نیازی که اون کشور در اون برهه از زمان داره چی هست. ما نیازهامون دائم داره تغییر میکنه. دانشگاه باید به این نیازها پاسخ بده، اما برای پاسخ باید همه اضلاع به شکل مناسب نقش خودشون رو بازی بکنن، که حالا فکر میکنم ما لازمه کمی جزئی تر به این مسئله هم
حتما بردازیم. من سپاسگزاریم کنم آقای دکتر اسکری از توضیحتون. بریم سراغ خانم دکتر شجاعی که هم مؤسسه که شرکت دانش بنیان هستن، هم پژوهش کاربردی دارن. و خانم پژوهشتون رو معرفی بکنید، شما از کی پژوهش کاربردی رو به فکرش افتادید، چه پژوهشی رو انجام دادید و پژوهش شما چقدر زمان بود که تبدیل بشه به ثروت، تبدیل بشه به پول، به تجاری؟ بفرمایید. خواهش میکنم.
من سال 91 پژوهشگر برتر سرطان پستان شدم برای تولید حالا کیت های آزمایشگاهی که برای این سرطان داشتم.
رشته تحصیلیتون چی بود؟
بنده دکترای ژنتیک دارم از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری که یکی از پژوهشگاه‌هایی هست که نگاهش همین تحقیقات کاربردی هست. و بعد از اون که فارغ التحصیل شدم وارد حیطه سلول درمانی شدم و به عنوان اولین مسئول فنی در حیطه سلول درمانی از سازمان غذا و دارو تونستم با اینکه وزارت علومی بودم پروانه مسئول فنی رو بگیرم و از سال 94 تا الان در حیطه سلول درمانی فعالیت میکنم. پژوهشی که ما داشتیم با توجه به اینکه خب ژن درمانی یکی از درمانهای نوین سرطان محسوب میشد و من هم چون هم رشتم ژنتیک بود و هم وارد حیطه سلول درمانی شدم و میتونستم این ارتباط رو بین سلول درمانی و ژنتیک برقرار کنم که در واقع میشه ژن درمانی، ما دیدیم که یکی از مسائلی که در ژن درمانی خیلی مسئله ساز شده و یک سرعتگیر هست در تولید فراورده های ژن درمانی، تولید یک ویروسی هست که ژن رو انتقال میده و تولید خود اون ویروس هزینه های اصلی و هزینه های سنگینی رو در بر داره، اگر نه بقیه در واقع قبل و بعد از این پروسه خیلی آسان‌تر هست و ما هم در کشور میتونیم اون رو پایه‌ریزی کنیم. و این شد مبنای اون پژوهش کاربردی که من با یک سری از محققین در دانشگاه صنعتی شریف شروع کردیم برای اینکه این فعالیت یعنی تولید ویروس رو ببریم به سمت تولید دستگاهی که مکانیکی بتونه این کار رو انجام بده. و دستگاهی رو طراحی کردیم که اون دستگاه حدوداً 3 سال پیش به عنوان اختراع برتر در جشنواره سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی انتخاب شد. پیرو نشست‌هایی که ما با جاهای مختلف داشتیم برای سرمایه‌گذار، ما تونستیم یک سرمایه‌گذاری رو در کشور هنگ کنگ پیدا کنیم و ایشون یک سرمایه‌گذاری رو قبول کردن، منجر به یک قراردادی شد برای همه تحقیقاتی که روی این دستگاه داریم انجام میدیم. و این نقطه شروعی شد برای ورود من و مذاکرات من با کشور چین برای سایر مواد و محصولاتی که در این حیطه باید وجود داشته باشن تا شما بتونید یک فراورده ژن درمانی رو تولید کنید.
خانم دکتر شجاعی، من خیلی سکوت کردم، ساکت نشستم. آقای دکتر اسکری هم همینطور که شما کامل این پروژهتون رو بیان بکنید. الان این دستگاهی که شما تولید کردین در داخل ایران کاربرد داره یا محصولی است که چون قراردادش رو با تا کشورهای دیگه بستید به اونها واگذار کردید؟ چگونه است؟ این رو هم بفرمایید.
والا در قراردادی که ما داریم به این صورت هستش که کسایی که تجهیزات پزشکی کار میکنن اطلاع دارن که وقتی شما یک دستگاهی رو تولید میکنید، هم خود اون دستگاه هم فراورده هایی که اون دستگاه تولید میکنه باید وارد کارآزمایی بالینی بشه، کارآزمایی بالینی فاز 1، فاز 2، فاز 3 تا همه جوانب امر در واقع دیده بشه و اون تجهیز پزشکی اجازه ورود به حالا بیمارستان یا صنعت دارو و سلامت رو داشته باشه. در قرارداد ما کل هزینه های تحقیقات این تا پایان در واقع فاز 3 رو شرکت هنگ کنگی قبول کرده.
چون از سرمایه گذاری ایرانی استفاده نکردید؟ کسی نبود؟ حمایت نشدید؟ کسی نبود؟
مسائل اقتصادی مختلف هست. خب بیزنس پلن باید نوشته بشه و اون بیزنس پلنای ما چون طولانی مدته، مثلا شرکت هنگ‌کنگی قبول کرده که من 3 تا 5 سال آینده این رو به بازار برسونم، حدود 3 میلیون دلار سرمایه گذاری کنه و با ریسک 5%، یعنی 5% این احتمال وجود داره که من موفق بشم. میدونید؟
بله میدونم. من میخوام همین رو بپرسم که چرا این سرمایه گذاری در داخل کشور انجام نشده؟
علتش رو من خیلی راحت خدمتتون بگم. وقتی شما صنعتی دارین مثل ملک مثلا توی ایران، مثل دلار توی ایران که هر چند روز یک بار چند برابر میشه، هیچ وقت روی یک دستگاهی که ممکنه 5 سال دیگه موفق باشه نمیاد سرمایه گذاری کنید.
بذارید نظر آقای دکتر اسخری رو هم بشنویم درباره کار شما. آقای دکتر اسخری، شما نظری دارید در این زمینه؟
خیلی
چون مشابه کار خانم دکتر شجاعی ممکنه در دانشگاه‌های گوناگون روی موارد مختلف اتفاق بیفته و سرمایه گذاری در داخل کشور نشه. اینجا اون بحث در واقع بودجه پژوهشی مطرحه، بحث کمک ها مطرحه، بحث پارک های علم و فناوری اینجا مطرح میشه، وام هایی که دولت و حاکمیت میتونه در اختیار قرار بده، وزارت علوم تحقیقات میتونه بده، سازمان برنامه و بودجه میتونه در این زمینه کمک بکنه. بله. چرا هیچ اتفاقی نمیفته و یک اندیشمندی در ایران دستگاهی رو تولید میکنه برای انتقال ژن و مجبور میشه با یک کشور خارجی بره قرارداد ببنده و سرمایه گذاری بکنه؟
در ابتدا تبریک میگم به خانم دکتر و مجموعه شون، کار ارزشمندی رو در واقع انجام دادن. جذب سرمایه گذار با خطرپذیری نکته خیلی مهمیه جناب طبیعی. ببینید، اولین نکته‌ای که باید توی این مورد بهش پرداخت اینه که ما آیا سرمایه گذار یا سرمایه گذاری و تشکیلاتی برای سرمایه گذاری در داخل کشور داریم که چنین خطرپذیری رو بکنه؟ این 5% که خانم دکتر بهش اشاره کرد یک رویکرد رایج در کشورهای توسعه یافته دنیاست، به این صورت که ما تشکیلات استارتاپ اگر بخوایم راه اندازی بکنیم سرمایه گذار وجود داره در دنیا. تو هر حوزه‌ای که مرتبط با فناوری هست شما میرید و در روم‌هایی سرمایه گذاران رو جلب میکنید، پروژتون رو ارائه میکنید. این افراد که میتونن فرد یا شرکت‌ها و مؤسساتی باشن روی پروژه شما با ریسک بسیار بسیار زیاد حاضرن خطرپذیری بکنن و حتی با احتمال بیش از 90% پروژهشون شکست بخوره، ولی آنچنان سودی در چنین حوزه‌های مطرحه که این راهکار که خانم دکتر طی کردن به عنوان یک راهکار رایج در کشورهای توسعه یافته داره انجام میشه.
من دکتر اسخری، دانشگاه‌های ما این وظیفه رو ندارن همراهی بکنن برای دانشجویان دکترا و وقتی که چنین شرایطی وجود داره از پروژه‌های این چنینی حمایت بشه؟
راهکاری که در حال حاضر هم کم و بیش داره بهش پرداخته میشه اینه که بخش‌هایی که نیاز به یک فناوری یا یک محصول فناورانه دارن فراخوان‌هایی بدن و در این فراخوان‌ها قبلش هم طبیعتاً بررسی‌هاشون رو کردن، میدونن که چنین محصولی میتونه ارزش افزوده بسیار زیادی، تولید ثروت بسیار زیاد و مطلوبی رو براشون ایجاد بکنه، میان فراخوان میدن، دانشگاهی، شخصی، گروهی یا عده‌ای از محققین در کشور پروژه رو میپذیرن، در یک روال قانونی قراردادی منعقد میشه، به صورت بخش به بخش سرمایه در اختیار اونها گذاشته میشه و ریسکش هم باید پذیرفته بشه.
دانشگاه ها این موارد رو حمایت نمی کنن با بودجه‌ای که دارن، بودجه پژوهشی که دارن؟
این وظیفه دانشگاه، این مورد خاص وظیفه دانشگاه نیست. من حالا در اگه فرصت باشه در این حوزه میتونم عرض بکنم که دانشگاه و تعاملش با نهادهای سرمایه گذار دولتی و حاکمیتی چه کمکی میتونن بکنن، اما این مورد یک ارتباطیه که باید بین دانشگاه و بخش خصوصی و نیاز در واقع نیازمندی صنعتی باید با هم برقرار بکنن.
ما به لحاظ اینکه بحث پژوهشی و سرمایه گذاری در این زمینه رو داریم دنبال میکنیم و شرکت های دانش بنیان رو، خب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بودجه‌ای که در اختیار داره و سازمان برنامه و بودجه این امکانات رو در اختیارشون قرار میدن، حامی هستن، حمایت کننده هستن برای چنین مواردی. حالا اینجا دو تا تفکر ممکنه به وجود بیاد که حالا از شما من سوال میکنم و همینطور از سرکار خانم شجاعی، که آیا بودجه به اندازه کافی نیست یا بودجه تخصیص درست داده نشده یا اینکه اصلا قرار نیست توی قراردادهایی که دانشگاه داره با شرایط پژوهشی این شرایط اتفاق بیفته؟
متاسفانه ما در حال حاضر به خاطر شرایط نابسامانی که از حیث تحریم‌ها تو سالهای اخیر داشتیم، بودجه‌های پژوهشی دانشگاه‌هامون به شدت کاهش پیدا کرده. به شدت، یعنی ما متاسفانه شرایط الان به نحویه که بحث فناورانه نیست، حتی نیازهای اولیه پژوهشی هم تأمین نمیشه. من مثال عرض میکنم، ما اگر قرار باشه تو مرز
قبل از مثالتون، مقصر کیو میدونید؟
متاسفانه اولین مقصر مقوله